ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سه نظامی ایرانی دیگر در سوریه کشته شدند. سازمان حج و زیارت ایران از نامشخص بودن وضعیت 28 زائر ایرانی در عربستان سعودی خبر داد. و سفیر ایران در کانبرا از صدور مجوز بازگشت 1000 پناهجوی ایرانی از استرالیا خبر می‌دهد. سه پاسدار دیگر ایرانی به نام‌های عزت‌الله سلیمانی، سجاد حسینی و علی حسینی در سوریه کشته شدند. خبرگزاری فارس علی حسینی را یکی از فرماندهان لشکر فاطمیون و سجاد حسینی را از گروه توپخانه 15 خرداد معرفی کرده است. عزت‌الله سلیمانی هم به عنوان فرمانده گردان تکاور تیپ 44 قمر بنی هاشم شهر کرد معرفی شده. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه شمار نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه را تا کنون 34 نفر اعلام کردند. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هفته گذشته دلیل این رقم را افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی در سوریه ذکر کرده بود. رسانه‌های ایران از این افراد به عنوان شهیدان مدافع حرم نام می‌برند. برخی از کشورهای منطقه ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند حضور ایران در سوریه در حد مستشاران نظامی است. عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در کانبرا از صدور مجوز بازگشت 1000 پناهجو ایرانی از استرالیا طی 2 سال گذشته خبر داد. او روز سه‌شنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت همه افرادی که تصمیم بازگشت به ایران را داشته باشند از این سرویس برخوردار می شوند و پس از احراز هویت با آغوش باز پذیرای آنان خواهیم بود. عبدالحسین وهاجی تعداد پناهجویان بلا تکلیف ایرانی را در استرالیا حدود 9000 تن برآورد کرد و گفت ایران به افرادی که در کمپ‌های خارج از خاک استرالیا به سر می‌برند دسترسی ندارد. دولت استرالیا از تابستان سال 1392 خورشیدی تمام پناهجویانی را که به صورت غیرقانونی قصد ورود به این کشور را داشتند به اردوگاه‌های در ناورو و پاپوا گینه نو، جزایری در اقیانوس آرام فرستاده است. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از نامشخص بودن وضعیت 28 زائر ایرانی در عربستان سعودی خبر داد. او روز سه‌شنبه با بیان اینکه 5 جسد دیگر با تطبیق اثر انگشت شناسایی شده است ابراز امیدواری کرد که با آزمایشات دی ان ای اجساد سایر مفقودان نیز شناسایی و به ایران منتقل شود. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هفته گذشته از احتمال روبوده شدن زائران مفقود شده ایرانی در عربستان خبر داده بود. در حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد 465 ایرانی کشته شدند. عربستان سعودی تعداد کل قربانیان حادثه منا را 769 نفر اعلام کرد، اما خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط این خبرگزاری شمار کشته شدگان این حادثه دست کم 2700 تن بوده است. در پی اعلام پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه، سازمان امنیت و همکاری اروپا فضای ایجاد شده در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ترکیه را غیر منصفانه و همراه با سرکوب و ترس وحشت توصیف کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه توانست 317 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان را از آن خود کند، به این معنا که خواهد توانست به تنهایی تشکیل دولت دهد. حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین اپوزیسیون دولت، 134 کرسی و حزب راستگرای حرکت ملی هم به 40 کرسی دست یافتند. در پی اعلام این نتایج، ایناسیو سانچز امور، رئیس و هماهنگ کننده ویژه هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت هرچند شهروندان ترکیه امکان انتخابات واقعی از میان جریانات سیاسی را در فضای دو قطبی داشتند، اما محدودیت‌های تحمیل شده بر رسانه‌ها و آزادی بیان بر این روند تأثیر گذاشت. سانچز گفت فضای ایجاد شده در آستانه انتخابات غیر منصفانه و همراه با سرکوبی رسانه‌ها و ترس و وحشت ناشی از خشونت‌ها و نگرانی‌های امنیتی بود. اندریاس گراس، رئیس هیئت ناظران مجمع پارلمانی شورای اروپا، نیز کارزار انتخابات را ناعادلانه و همراه با ترس و وحشت توصیف کرد. This campaign was unfair and it was characterized by too much violence, too much fear. مارگارت سدرفلت، رئیس هیئت ناظران مجمع پارلمانی سازمان امنیت و اتحادیه اروپا، نیز گفت برای آنکه روند انتخاباتی واقعا دموکراتیک باشد، لازم است نامزدها آزادانه کمپین خود را پیش برند و رای دهندگان هم در محیطی امن رای دهند. از نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، میپرسم تا چه حد ادعای سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد غیر منصفانه بودن انتخابات پارلمانی ترکیه درست است؟
به نظر من تا اندازه واقعیت داره، برای که ما در این 5 ماه اخیر خیلی مراتب زیاد دیدیم که روزنامه‌هایی که بر ضد حزب حاکم بودن اینا رو سرکوب کردن. حدود 250-300 نفر از فعالان احزاب مخالف در این 5 ماه اخیر به زندان انداختن. این مسئول بوده، ولی این درصد برندگی حزب حاکم، حتی اگر در انتخابات دستبردی شده بود در این اتهاماتی که زده میشه، تا مقداری درست باشه، با وجود این نمیتونیم برندگی حزب حاکم رو فقط روی این ترس و زد و کوب بذاریم. البته نمیتونیم این رأی رو به عنوان اثبات برنامه حزب حاکم حساب کنیم. میدونیم در این 5 ماه اخیر یک ترس خیلی زیادی در میان مردم ایجاد شده بود و همین چند هفته پیش بود که 2 انفجار بسیار بزرگ در ترکیه اتفاق افتاد. حزب حاکم از این خیلی بول گرفت. ثبات اصلا محور انتخاباتی این حزب حاکم بود که اگر شما ثبات میخواین در ترکیه، امنیت میخواین در ترکیه، ما هستیم که میتونیم براتون اینو ایجاد کنیم، و این باعث شد که همه برن به طرف حزب حاکم و به این رأی بدن.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز دوشنبه گفت مردم ترکیه به حفظ ثبات در کشور رأی دادن.
دیشوک دیدی böyle bir karar vermeyi ortaya koydu.
از نادر انتصار میپرسم چشمانداز سیاست حزب حاکم ترکیه را پس از این پیروزی چگونه ارزیابی میکند؟
البته از نظر قانونی اینا به اندازه کافی رأی دارن، حزب عدالت توسعه، در این پارلمان جدید که بتونن قوانین رو که بخوان بگذرونن. و یکی از چیزهایی که آقای اردوغان مدت هاست دنبالش است، تغییر عمده در قانون اساسی ترکیه به طوری که قدرت رئیس جمهور زیاد کنه. این فکر کنم این کارو دنبال خواهند کرد، ولی در عمل با توجه به توازن قوا در جامعه ترکیه این کار مشکل خواهد بود که حزب حاکم بخواد یک کتازی بکنه و قوانین رو بگذرونه که جامعه خریدار چندانی درش نداشته باشه، برای اینکه میدونه که این بر ضد خودش بعد تموم خواهد شد. سیاست خارجی به نظر من همین سیاست خارجی که دولت اردوغان دنبالش بوده ادامه خواهد داد، ولی در داخل ترکیه به نظر من چالش‌های زیادی مقابل این حزب هست.
نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، روز دوشنبه با اعلام پیروزی حزب حاکم قیمت لیره و سهام در بازار ترکیه افزایش یافت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
رئیس کمیسیون برجام در وزارت امور خارجه ایران میگوید معتقد است که شروط آیت الله علی خامنه‌ای در برجام رعایت شده و تضمین‌های لازم از کشورهای غربی گرفته شده است. عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد هسته ای همچنین با تأکید بر این که اجرای برجام از سوی ایران آغاز شده گفت هنوز هیچ سانتریفیوژی جمع‌آوری نشده است و سازمان انرژی اتمی در حال فراهم کردن مقدمات کار است. و اما فرصتی است تا بشنویم برنامه ملاقات رو که همکارم آرش حسنیا تهیه میکنه و هر بار به یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
به رغم آنکه سن و سال زیادی ندارد، اما در سالهای اخیر چند باری بازداشت و بازجویی شده است. نیما حسنی و برادرش سینا از فعالان مدنی اهل ارومیه هستند که تمایلاتی هویت طلبانه دارند و از این رو در سالهای اخیر در شماری از تجمعات و اعتراضهایی با موضوعات هویت طلبانه شرکت داشتند که موجب بازداشت و بازجویی از آنها شده است. نیما حسنی پیش از بازداشت سال 94 در هنگام کوهپیمایی شماری از فعالان مدنی آذربایجانی به دامنه کوه سهند که با هدف شرکت در مراسم روز جهانی منع شکنجه برگزار می‌شد بازداشت شده بود. سینا برادر او نیز در آن مراسم جزو بازداشتی‌ها بود. این فعال مدنی آذربایجانی که متولد سال 1372 است در دی ماه سال 92 در جریان بازی والیبال دو تیم شهرداری ارومیه و شهرداری تبریز بازداشت شد. بازداشت او زمانی اتفاق افتاد که تماشاگران این مسابقه والیبال شعارهای هویت طلبانه سر دادند. بر اساس گزارش‌ها بازداشت نیما حسنی با خشونت و ضرب و شتم ماموران همراه بوده است. این فعال مدنی اهل آذربایجان غربی در خرداد ماه 93 زمانی که خود را برای شرکت در تجمعی اعتراضی برای خشک شدن دریاچه ارومیه آماده می کرد بار دیگر بازداشت شد. همزمان با نیما حسنی بیش از 20 تن دیگر از فعالان مدنی آذربایجانی در آن مقطع زمانی بازداشت شدند. نیما حسنی در جریان آن بازداشت بیش از یک ماه را در بازداشتگاه و تحت بازجویی بود. پرونده اتهامات این فعال مدنی سیاسی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر ارومیه به ریاست قاضی چابک بررسی شد و او به اتهامات تبانی بر ضد امنیت داخلی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم 6 ماه حبس تعزیری نیما حسنی در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان به 1 ماه حبس تقلیل یافت. در خرداد ماه سال 94 ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل پدری آقای حسنی قصد بازداشت او را داشتند که به دلیل غیبت او در منزل در نهایت ماموران در اقدامی کم سابقه مادر نیما و سینا حسنی را با خود به اداره اطلاعات شهر ارومیه بردند. در مهر ماه سال 94 اداره اجرای احکام دادگستری استان آذربایجان غربی نیما حسنی را برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان فراخواند و او پس از معرفی به بند جوانان زندان مرکزی شهر ارومیه انتقال یافت. نیما حسنی فعال مدنی سیاسی هویت طلب آذربایجانی به محبوس بودنش در بند جوانان زندان ارومیه اعتراض کرده و خواستار انتقال به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان شده است.
ساعت 14:15 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.